أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. امروز سه حکمت دیگر را انشاءالله میخوانیم، 435 و 436 و 437. اما کلمه قصار 435 و قال علیه السلام و قد جاءه نعی الاشتر رحمه الله، خبر شهادت مالک اشتر رحمه الله که به حضرت رسید، این مطالب را فرمودند: مالک و ما مالک. مالک عجیب است، چه مالک! والله لو کان جبلا لکان فندا. به خدا قسم اگر مالک یک کوه می بود، یک کوه سر به فلک کشیده منحصر به فرد بود. ولو کان حجرن دکان سلدا، اگر مالک سنگ بود، یک سنگ بسیار محکم و سرسختی بود. لو یرتقیه الحافر، کوه سربرف راشتهی بود که هیچ حیوان دونده سمداری به اونجا نمیرسید، به بالاش نمیرسید. ولا یوفی علیه طائر، و هیچ پرندهی هم نمیتونست به اون بلندای این کوه پرواز کند. خب این سخن حضرت قسمتی از فرمایشات است که وقتی خبر شهادت رو دادند فرمود. جریان این است که بزرگان قبیله نخعی که مرتبط به مالک بودند و از اقوام بودند آمدند نزد حضرت همون صبح همان روزی که به شهادت رسیده بود. روز قبل به شهادت رسیده بود، فردایش آمدند گفتند که علی حال اینجور خبرهایی رسیده به ما که مالک به شهادت رسیده. حضرت جملاتی فرمودن که حالا مفصلترشو اینجا آوردیم. لله در رو مالک، آفرین به مالک و ما مالک. مالک که بود؟ لله رو کان جبلن لکان فند، اگر کوه بود سر به فلک کشیده و منحصر به فرد بود. اگر سنگ بود بسیار سخت بود. حیوانات دونده بالای این کوه نمی رسند، پرنده ها هرچه به پرند به اوجش نمی رسند. والله لیهدن موت که آل من و لیفرهن آل ما. اینجا دیگه گویا با خود مالک داره حرف می زنه. ای مالک، چه التفات دیگه. و معمولا اینجور وقتا وقتی انسان تو حال میره اینجوری حرف میزنه، ضمیر غائب به ضمیر مخاطب تبدیل میشود، همونطور که در نماز در سوره حمد از خدای غائب سخن میگوید، خدای رحمان رحیم مالک یوم الدین، و تو حال میره انسان یاک نعبد یاک نستعین. هفت جور ما التفات داریم که یک جورش زکاکی میگه، شش جورش زمیر به زمیر برگردوندن. اینجا هم همینطور حضرت به یک عالم خاص خودش میره. مالک به خدا قسم، تو عالمی را با مرگت به هم ریختی و عالمی را هم خوشحال کردی. اونقدر دشمن داشت اون همه خوشحال شدن، اونقدر دوست داشت همه ناراحت شدن به هم ریختن. فهل مرجوبون که مالک، آیا میشه امید بست به کسی که او مثل مالک بشود؟ هل قامت نسان مثل مالک؟ آیا ممکنه یک زنی برخی زد از کنار بچهش که شیرش میده بعدن این بچه مثل مالک بشود؟ فعلا مثلهی فلتبکل و باکی، اگر میخواهید گریه بکنید به شخصی مثل مالک گریه کنید. انا لله و انا الیه راجعون والحمدلله رب العالمین. اللهم انی احتسبه عندك فان موته من مصائب الدهر. خدایا من با تو دارم معامله میکنم، مرگ مالک از مصیبت های روزگار است. فرحم الله مالکا، خدا مالک را رحمت کند. فقط وفا به عهده، او به عهدش وفا کرد. و قضا نحبه و لقا ربه، اون مسیری که باید بره رفت و خدا را ملاقات کرد در ادامهش دارد، ولی ما موظف به صبر هستیم. حضرت رسول از دنیا رفت، بزرگترین مصیبت او بود، ولی ما موظفیم که صبر کنیم و باز هم صبر میکنیم. بعد دارد که فمازال یلتهف علیه حتی که انه المصاب به دوننا. این بزرگان نخعی میگن که چنان به هم ریخته شده بود حضرت، آه و ناله میکرد که ما یادمون رفت که بابا مثل که قوم مایه، مثل که ما عزاداریم. اصلا گوی حضرت عزادار بود، ما عزادار نبودیم، این وضعی داشت. و دارد که و عرف ذالک فی وجهه ایاما، خیلی روزهای بعد هم که می رفتیم می دیدیم هنوز به هم ریخته از حضرت، هنوز ناراحته. خب جریان شهادتش چطوری بود؟ علی علیه السلام این نامه 53 را می دهد، نامه سیستم حکومتداری رو به مالک می دهد. این خود حکومتداری نیست، سیستم حکومتداری فرق می کند. بعد بقیه نهج البلاغه هم جمع بشه که بعد کل بحث حکومتداری مشخص بشه. و که برود به مصر، و در همونجا حضرت هم میدونه مالک به مصر نمیرسد، چون در پایان همون نامه دارد که خداوند من و شما رو آخر عمرمون رو به شهادت ختم کند، آرزوی شهادت داریم. خب حضرت میدونه مسئول مرگ افراد، چیزی نیست که ندوند. خب در بین راه که داره میره، معاویه یک شخصی رو میفرسته پا به پای مالک. و جالبه که اون شخصی که میاد پا به پای مالک، ید کرولین اشتر فضل علی علیه السلام و بنی هاشم حتی اطمئن الی و استعنسبه، همش از فضائل حضرت علی میگوید. خب مالک هم عاشق علی علیه السلام، از فضائل سادات میگوید، فرزندان حضرت علی میگوید، از بنی هاشم میگوید. خوبش اعتماد پیدا کرد، چند ظرف آب هم داشت، گاهی آب میخورد، اصلا آب میداد به مالک و مطمئنش کرد. چند روز ای آب هم خودش ظرف میخورد هم میداد. بعد یه وقتی گفت که شربت مثلا سویق داریم، آرد توش بود و عسل، که اگر رایحش فرق کرد زیاد شک نکند. مالک هم که بهش اطمینان پیدا کرده بود، وقتی خورد دید گلوش جوری شد، گلوش که گرفت فهمید دیگه مسموم شده، دین آقا نیستش دیگه، فرار کردم. خب معاوی از اون طرف برنامهش بود، مردم رو جمع میکرد، میگفت بیاد علیه مالکش در دعا کنیم. مردم هم دعا میکردن. بعد وقتی که خبر شهادتش را بردن، گفت الا ترون کیفه استجیبه نکن، ببینید چقدر دعاتون مستجاب شد، شما دعا کردید دعاتون هم مستجاب شد. و در شام سخنرانی کرد، گفت که علی علیه السلام دو دست قوی داشت و میشه گفت هر دو دستش دست راستش بود، یدان یمینان، یکی در صفین قطع شد که عمار باشد و دومی حالا قطع شده است که مالک اشتر باشد. و در ادامه گفت ان لله جندن من العسل، خدا یک نظامی هایم دارد از سنخ عسل، که شربت عسل داده بود و مالک رو به شهادت رسونده بود. ولی علیه السلام خیلی دوست داشت مالک رو. ببینید بعد از جریان حکمیت در جنگ صفین، خب مالک و حضرت میخواستن جنگ رو تموم کنن، خب مجبور به حکمیت شد، جریانش رو میدونید. آمدن به علیه السلام گفتن که ان الاشتر لا یغر به مافیها ولا یرا الا قتال القوم، گفتن این نامه حکمیت را که نوشتیم مالک اشتر قبول ندارد و نظرش بر جنگ است. حضرت فرمود که ببینید من هیچ وقت نخواستم شما را راضی کنم، انا والله ما رضیت ولا احببت ان تعرضوا. اینجوری نیست که من بخوام شما راضی بکنم، من یک افکار دیگری داریم. اما این که گفتید اما الذی ذکرتم من ترک الاشتر امری و ما انا علیه، گفتید مالک اشتر مخالف من است، دستورات من رو رعایت نمی کند، فلیس من اولایک، مالک اشتر اینطوری نیست. ولستو اخافو علی ذلک، من نگران نیستم، او مطیع است. یا لیت لی فی کم مثله اثنین، ای کاش من دو نفر مثل مالک در میان شما می داشتم. یا لیت فی کم مثله واحدا، ای کاش اصلا یک نفر می داشتم در میان شما مثل او. یرا فی عدوی ما ارا، که نگاهش به دشمن نگاه من باشد. اذن لخفت علی مونتکم، او اینقدر بار رو دشمن سنگینی نمی کرد، بار شما رو دشمن سنگینی نمی کرد. و رجعو تا یستقیم لی بعد عبدکم، بعد وقت امید داشتم که مشکلات رو حل کند، بعضی از مشکلات رو حل کند. مالک اینطوری بود. این سخنان حضرت رو در مورد مالک ببینید، در نهج البلاغه نداریم برای دیگران چون سخن گفته باشند، گرچه میگوین افراد خاص حضرت بودن سری از مالک هم بالاتر، ولی نهج البلاغه رو ما وقتی خاص در نظر بگیریم این سخنان فقط برای مالک و عظمت مالک دیده می شود. ولی با همه اینها شما به نامه 38 مراجعه کنید، خیلی عجیب است. نامه 38 رو به مردم مصر می نویسد که مردم، من یک شخصی رو برای شما فرستادم که عبدن من عباد الله است، ای بنده خداست، لا ینام ایام الخوف، روزهای جنگ خواب ندارد، لحظه های وحشت اصلا آرام ندارد، اشهد علی الفجار من حریق النار، از آتش سوزنده تر است بر فاسدان، که او مالک ابن حارث باشد. اونجا دارد فنده او سیفون من سیوف الله، شمشیر خدایی است او. اونجا دارد که فین امرکم ان تنفروا فانفروا، اگر گفت بروید بروید، اگر گفت بمانید بمانید، لا یؤخر ولا یقدم الا عن امری، او به دستور من عمل میکنه. و در همون نامه دارد، ای دقت کنید، فاسمعوا له و اطیعوا امره، گوش کنید به حرفای مالک، دستوراتش رو اطاعت کنید، فیما طابق الحق، اگر حق بگوید. ما باید حق شناس بشیم، مالک با همه عظمتی که دارد اگه حق نگه اطاعتش نکنید، حق یه چیز دیگریست. بعد البته تعریفش میکرد که لا یؤخر ولا یقدم الا عن امری، که مالک خلاف حق نمیگه، مالک یه قدم جلوتر و عقبتر، جلو و عقب نمیره مگر از من دستور داره، ولی در این وسط ها دارد که فسم اوله و اتی و امره فی ما طابق الحق. این برای همیشه است. ما نمیتونیم یک نفر رو حالا باطش کنیم، باطل هم گفت نوش کنیم. و عجیبتر نامه 50 مسئولین جنگ رو، نظامی رو جمع میکند حضرت، به اونها میگه مسئولین، این مردم به من حق دارن، حق دارن من خودم رو گم نکنم، حق دارن که من با اونا شفاف باشم، حق دارن باشو مهربان باشم. دونو ون من عبادی عطفن علا اخوانه علا و این نلکم اندی الا احجزت تجزدونکم سر را الا فی حرب، حق دارن من شفاف باشم، حق دارن من مشاوره فکری ازشون بگیرم، حق دارن انتکون و اندی فی الحق سوا، من عدالت رو رعایت کنم. این حقوق را اگر رعایت کردم، فئن فعلت ذلک لی وجبت لی علیکم الطاعه، اگر من این کارها رو کردم اطاعت کنید، الا اطاعت نکنید. خیلی عجیب است. بنای ما بر اینه که ما حقوق متقابل رو بدونیم، عقلانیتمون رو به کار ببریم، چشم بسته قبول نداریم ما هر کاری رو بخوام بکنیم. مالک با همون عظمته. چرا میگه مالک؟ خود حضرت علی علیه السلام میفرماد در نامه 50 اگر من این حقوق را به مردم دادم وجبت لله لی علیکم اطاعه، به خاطر خدا باید من رو اطاعت کنید، والا نه. شرط مفهوم مخالف دارد. من اگر شفاف نبودم با شما، اگر تبعیض کردم، اگر حق رو رعایت نکردم، اگر مشاوره فکری نگرفتم، اگر خودم رو گم کردم، اگر دیکتاتوری کردم، مهربان نبودم، لازم نیست اطاعت کنید، نباید اطاعت کنید. حکمت بعدی، حکمت 436، قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، کار کمی که استمرار داشته باشد و دوام داشته باشد بهتر از کار زیادی است که خستگی آور باشد. در جای دیگر دارد قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، کار کمی که استمرار داشته باشد امید به آن بیشتر است از کار زیادی که خسته کننده باشد. هم بهتر است، هم نتیجه بخشتر است. امیدمون به اون کارهایی باشد که ما ادامه میدیم و عاشق کاریم، علاقه به کار داریم، خسته نمیشیم. طرف وارد نماز میشه، امروز 100 رکعت نماز مستحب میخواند، فردا نماز صبح قضا میشود. اینجوری نیست که خودمون رو خسته کنیم. امروز میخواد 10 تا درس برود، بعدن باز دوباره یک ما درس نمیرود. کار استمرار و علاقهش مهم است. لذا هر چیزی که خستگی رو کم کند شما رعایت کنید. دارید مطالعه میکنید، نور اتاق، هوای اتاق، دمای اتاق، رنگی که در این اتاق به کار برده شده و امثال آن، هر کدام که تأثیر داره در این که خسته نشید استفادهش کنید تا بتونید به یک جایی برسونید کار رو. حضرت رسول فرمود، از قول امام باقر است که ان هذا دین متین فاوغلو فیه بالرفق ولا تکروه عبادت الله الا عباده. تو مسیر دین که میرید شتابان هم اگر میرید با رفق برید، با نرمی برید، شتاب به هم ریختگی و خسته کننده اینا نه. بعد ادامه دارن که این عبادت خدا رو به مردم زشت نشون ندید، خستشون نکنید، وادارشون نکنید. فتکونو کر راکب المنبت الذی لا سفرن قطع ولا دهرن ابقا، مثل یک نفری که سوار بر یک شتر شده، میتازد خسته میشه، شتر داغون میشه، خودشم به سفرش نمیرسد. اینطوری خوب نیست. خود تون رفتن هم اشکالی نداره، فاوغلو یعنی تون برید، مشکل نیست، ولی به رفق. تند خسته کننده نه، تند بدون علاقه نه. در هر کاری علاقهش مهمه، نشاطش مهمه، که متاسفانه الان خیلی کم شده است. هر کسی از شغلش ناران است، هر کسی میبینی در کارش بی انگیزه است، این خیلی وحشتناکه. انسان خیلی سقوط میکند، هم از نظر جسمی هم از نظر فکری. این سخن بسیار عجیب حضرت رو ببینید، یا که بر ملاله، خستگی و بی انگیزگی رو بذارید کنار. فإنها من السخف و النداله، سخف یعنی حماقت. اگه انسان یک کار بی علاقه انجام بده عقلش ضعیف میشه. و نداله، نداله به معنی سفاله است، اسفل رو به عقب میرود. ممکنه شما رو خسته تون کنند، ما در این مذاکرات میدیدیم آقای ظریف رو خسته میکنند، گفتیم ممکن اینجا این خستگی کار دستش بدهد، تو خستگی ازش امضا بگیرند. خستگی خوب نیست. من از سخف و نداله، خسته میشه، بیانگیزه میشه. اون خستگی هم عقل انسان رو ضعیف میکند، هم اسفل نداله یعنی سفاله، رو به اسفل رفتن، عقب گرد شدن است. اما این کار با عشق و علاقه بود، جریان فرهاد و شیرین و بیستون که در اشعار معمولا شعرا میارنش، کوه بیستون رو برید ببینید در باختران، من چیکار کرده اونجا؟ رفتم دیدم من. اصلا باور انسان نمیشه که این کنده کاری هایی که رو کوه انجام داده. بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. بیستون کوه بون عظمت، بیستون تاب دم تیشه فرهاد نداشت. عشق را بین که از آن کوه گران شد کمری. کوه تو دستش بوده. چطور تو ارتفاعات اونقدر با ظرافت آمده کنده کاری کرده؟ لذا باید یک کار مستمر با علاقه. اما خوبه بدونیم که این قسمتی از سخن حضرته. بقیه سخن چه بوده که واضح کننده باشد؟ بقیهش اینه کان امیر محمد علیه السلام یقول، مکرر هم میگفتن. این از او حرفایی نیست که حضرت یه بار گفته باشد. کان یقول، مستمرن میگفتند. قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من. ادامش این اسمه اذا ادرت النوافل بالفرائض فرفضوها. اگر مستحب به واجب ضرر زد، مستحبات رو بگذارید کنار. خلاصه چه شد؟ اینی که کمش کنید، یعنی به مهمترها بپردازید. وقتی شما بی اهمیت ها رو کنار گذاشتید کم می شود. به مهمترها بپردازید، خودش کم می شود. وقتی درک اهمیت بکنید، علاقتون هم هست، حالا می خواهید شتابانه هم برید، اشکال ندارد. بحث کم کردن به معنی این که بی اهمیت ها رو بذارید کنار، همون با اهمیت تر اولویت یک و دو رو اون رو شما بهش بپردازید و انجامش بدید. تشخیصی بحث اولویت ها بحث مهمی است. در بحث اصول، در بحث تزاهم، بحث های اهم و مهم اونجا مطرح شده. 12 تا فرمول اونجا مطرح کردن که مهمترها چیست. خب که فرمولای کارهایی که قابل واگذاری نیست، اون مهمتره، چون فقط خودتون باید انجام بدید، دیگری نمیتونه انجام بده. کارهایی که خود عقلتون میگه مقدم و زمانن مهمتر است، اگر البته خلاف عقل نباشد. مقدم و زمانن اون کارهای قابل واگذاری و اونجا 12 تا فرمول گفته شده، قبلن هم گفتیم مفصلشو. حکمت بعدی، حکمت 437، اذا کان فی رجلن خلتون رابقه فانتظروا اخواتها. اگر در یک شخصی شما یک خصلت عجیبی دیدید، منتظر مشابهاتش باشید. یک خصلتی، یک اخلاقی، رفتاری شما از طرف دیدید، رفتار تازه ایست، عجیبه، رائقه. شما میگن ریق یعنی ناشتا اول صبح، هنوز هیچی نخورده، میبینید این غذا رو که میخورد میگن ناشتا خورده است، رائقه از اون ماده است. ازش هیچی ندیدید، یک کار عجیب میبینید، کم سن ساله، میگه این رو حواستون باشد، این رو دریابید. همینطوری میشه شناسایی که افراد با استعداد و خوب را کم سن و سال از کار عجیبی میکند. اگر دیدی در شخصی یک خصلت عجیبی، منتظر مشابهاتش باشید. این اصلا ذاتش سنخیت دارد. این رفتاری که انسان دارد، گرچه در شروع نهج البلاغه میگن اینها به خاطر ملکات است و به خاطر تکراریات است، نه، این رائقه، این اول کارش هم نیست، شاید کم سن سال باشد. اینها بحث نژادشون هم هست. اصلا کلا تو بحث نجوم این رو دارد که اصلا بعضا تولدشون یک جور خاصی است، نه قابلیت هاشون فرق میکند. خب حالا چه بر اثر اون ملکات باشد که تکرار کرده است، یا بر اثر اون نژاد و ذات و اون تقدیراتی است که هماهنگ بوده. حتی در علم نجوم دارد بعضی ها اصلا خصلت و ذاتشون اینه که اونها تقدم و معرفة الجزء الافضل دارن، یا بالاتش اینه، میگه به اون ابعاد معنویشون بیشتر میپردازن، ابعاد ملکوتیشون. میگه اینا نجوم کم بخونن از منجمینی که زیاد خوندن جلوتر میرن، ساعتشون اینجوریه. بعد تو در اونجا دارد که رسیدن به این ها دو جوره، یکی با کسب است، یکی با همین ذاتیست، فرقی نمی کند چه طرف کسب بکند اون مقامات نجومی رو، چه تو ذاتش باشد، نتیجه یکی می شود. در هر صورت شارحین میگن که این خلده رائقه خصلتیست که بر سر تکرار برای منجمین میگن نه، یه گاهی وقتا طرف تو ذاتشه این مسائل. اگر دیدی چه حال تکرار چه در ذات، منتظر باشید که این شخص کار مشابهشو انجام میدهد. این جریان تاریخی رو ببینید، یک شخص بی ادب بی تربیت از مردمان بصره به آقای احنف ابن قیس فحاشی کرد و حرفای خیلی بدی گفت. دیگران بهش گفتن آقای حرفا رو ما خجالت کشیدیم شنیدید، شما چرا هیچی بهش نمیگید؟ گفت چرا؟ قد قتل تو، من کشتمش. یک کلمه بهش نگفتی کشتیش؟ گفت حالا بد میفهمید. سیغ طلو نفسهو به جرعتهی، گفت این همی کاره است، من کیچی نگفتم پروتر شد، بعد به یکی دیگه فوش میده ببیش کارش کند. تا اینکه بعد زیاد مسئولیت گرفت و آمد به بصره، این پروتر شده بود، رفت از اون بدتر فوشی که بوده ده بود بدتر شده، زیاد گفت زنده انهو کل احنف، فکر کرد یه مثل احنف چی بهش نمیگه. و او هم دستور داد که فامره به، دستور داد فقط لسانه و یده، گفت هم زبانش رو بکنید هم دستش را، تو باید بره بره مردم تعریف کنه، حالا با اشاره میخواد تعریف بکنه یا با زبان، که بگه چه فوشی دادم که بفهمد یعنی چه فوش داده، معلوم میشه تو ذاتش هست، بعد کار دستش میدم. در جنبه مثبت هم همینجور، ان للخير و شر اهلا، خیر و شر اینها هر کدامش اهلی دارد. فمهما ترکتموه منهما فکفاکموه اهلو، شما اگر انجام ندید اهلش پیدا می شود. اون اهل چاپلوسی هست، اهل جاسوسی هست، اهل پشت دادن هست، اهل خیر و خیرات هست، اهل مبارزه هست، اهل آزادی هست، اهل حریت هست، همین هستن. حالا توی ذاتشونه یا تو تمریناتشون، اینا همینطوری هست. شما در حکمت 36 میخونید که حضرت از شهر انبار که رد میشد میخواست به جنگ سفین بره، و قبیله خوشنوشک آمدن دنبال حضرت میدویدن، حضرت فرمود چه کارش که میکنید؟ گفتن خلقون من نعظم و بهی امرانا، ما عادت کرده ایم از امیرانمون اینگونه استقبال میکنیم، عادت کردن. حالا حضرت علی آمده، باز هم مثل قبلی ها دنبالش میدوند، عادت دیگه. و خوبه که عادت در خوبی باشد. انسان اگر در ذاتش هست یا در تکرار به سبب ملکه و تکرار و شاکلش بدی شده، یک فکری بکند که بعدا بدتر می شود. روایتی امام رحمت الله علیه می گفتن، گفتن که یه وقتی یک نسیمی به جهنم میوزد و حال خوشی به اینها دست میدهد، جهنمی ها میگن چی شد؟ بعض بهتر شد؟ میگن به دلایل حضرت رسول صلی الله علیه و آله از اینجا رد شد. حضرت رسول رد میشن، دیگر اهل بیت هم گاهی وقتا میخواد بازم یک رحمتی گاهی هست به عده. بعد عده که سخت عناد داشتن به حضرت رسول، میگن ببندید در رو، ببندید، همون عذابش بهتر از اینه که حضرت رسول از اینجا رد شده. عادت نکنیم که تا همون جا میماند، ذاتمون نباشه تا همون جا میماند. اذا کان فی رجلین خلتون، اگر دیدید خصلت رائقی ابتکاری را، منتظر مشابهاتش باشید. آدم خوب رو هم همینطور شناسایی کنید، از هم سنین کم هم میشه افراد رو فهمید که ذاتشون چه ذاتی است، برای آینده ها براشون برنامه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.